أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از حقیقت معنای رشوه فارغ شدیم و از بیان حکم تکلیفی اون هم گذشت. معنای رشوه و حرمت رشوه تکلیفاً بذلاً و اخذاً، بحث مهمی که الان درش واقع میشه، بحث حکم وضعیست که در کلمات قوم به صورت متشتت فقها جهات مختلفی رو در رابطه با حکم وضعی رشوه مطرح کردن. منظور ما از حکم وضعی اینه که آیا اونی که به عنوان رشوه پرداخت می شود ملک مرتشی و گیرنده رشوه قرار میگیره یا نه. یه بحث حکم تکلیفی بود که انجام این کار حرامه، ولی حرمت ملازمه با فساد و عدم حصول ملکیت نیست و لذا بیع وقتندا حرامه اما فاسد نیست. اذا نودی از صلات یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله و ذرو البیع. حرام فروش در حال قیام نماز جمعه اونجایی که واجب تعیینی است و ذرو البیع. اما کسی اگر مرتکب این حرام شد، حتی اگر این حرمتش حرمت نفسی باشه نه حرمت غیری، حالا این که حرمت نفسی یا غیری، ولی فرض بکنیم حرمت نفسی، یعنی شارع گفته بیع وقتندا حرامه، حتی اگر نماز جمعه هم طرف نره، از باب این که مقدمه حضور نماز جمعه قرار میگیره فقط واجب نیست تا گفته بشه مقدمه موصله واجبه، نه، بیع وقتندا حرامه. حیثیت تمکن از جمعه حیثیت تعلیلیه حرمت بی اگر قرار گرفت، نه حیثیت تقلیدیه. امکان داره؟ محضوری نداره. شارع میگه من اینو حرام قرار دادم، حالا شما نرفتی نماز جمعه هم عیبی نداره، دو گناه کردی. کما این که بعضی از امور مثلا مثل تبلیغ دین لازم نیست فقط به واجبات باشه، ممکنه شارع بگه تبلیغ دین واجبه ولو نسبت به مستحبات. شما مستحبات رو بر مردم بدیم اما انجام مستحبات بر مردم لازم نیست، اما تبلیغ مستحبات لازم باشه، منظوری نداره. ولذا تفقه در مستحبات میتونه واجب باشه ولو انجام مستحبات واجب نیست. نماز شب خوندن واجب نیست اما تفقه در مستحبات مثل تفقه در واجبات واجب کفایی باشه، محذوری نداره. لا ملازمته بین وجوب شیعی مثل تبلیغ و وجوب اون شیعی که بهش تبلیغ قرار میگیره، کما لا ملازمته بین این که مقدمه عملی لازم باشه اما نه به عنوان مقدمه بلکه به حیثیت تعلیلیه، حتی اونجایی که در مقام مقدمیت به کار گرفته نشه. ولذا بین حرمت معامله و بین بطلان معامله تلازمی نیست. به ما بگن رشوه دادن حرامه، ولیکن بعد از آنی که رشوه به طرف بعض شد طرف مالکه، جهنم پذیرش رشوه رو میره اما خود رشوه بعد از آنی که طرف پذیرفت ملک اوست. این حرف درستیه، ولیکن بحث رشوه نسبت به حکم وضعیش جدای از حکم تکلیفی مفاد ادله است. یعنی از ادله دو مطلب قابل استفاده است. یکی این که رشوه بذلن و اخذن حرام است تکلیفاً، دیگری این که فاسدم هست، کما این که در بیع الخمر هم فروش خمر حرامه هم فاسد. تملیک شی به ازاء حکم به باطل که به قاضی بدن هم حرامه هم قاضی مالک نمیشه. منتها دلیل بر عدم ملکیتش عمدتاً یک دلیله و اون برخی روایاتی که متضمنه که رشوه سختم، اون تعبیری که آمده بود و اما رشاف الحق فهو الكفر بالله العظیم، اون فقط معنیش اینه که رشوه حرامه، رشوه دادن رشوه گرفتن کفره، یعنی حرامه. ولی اگر کسی این کفر رو مرتکب شد طرف مالک، منافات نداره. اما در روایت معتبر سکونی آمده که رشوه سخته، یعنی اون مالی که به عنوان رشوه پرداخت میشه مثل رشوه است، اون سخته. یعنی بعد از آنی هم که گرفته شده با این که الان در دست گیرنده است برای اون سخته، نه این که فقط بذلش حرام بود، پذیرشش حرام بود، خود اون مال الان حرامه. تو اون مال الان حرامه یعنی چی؟ یعنی پس صاحبش بدی؟ یعنی مالک نشدی؟ اینی که میبینید تو بعضی از کلمات بزرگان آمده حرمت معامله مستلزم فساد نیست، درسته. اما اگر گفته شد ثمن مأخوذه به معامله، مبیع مأخوذه به معامله، میگن اون حرامه. اون حرامه معناش اینه که معامله شکل نگرفته، چون معنا نداره که معامله شکل گرفته، طرف مالک ثمن شده، میگن آقا این ثمن دست تو حرامه. حرام حرامه یعنی پس بده، پس بده یعنی مالک نیستی. ولذا دلیل ما بر قضیه حکم وضعی در رشوه روایت معتبر سکونی است که الان عرض میکنم که همین مفادش. حکم وضعی در رشوه تارتن به لحاظ صحت معامله است که این معامله رشوه‌ای مؤثر در ملکیت شد یا نشد، این یک. فقها یه چیز دیگر هم بحث کردن، این که مأخوذ به رشوه آیا مضمونم هست یا نه، اون باز یه مسئله دیگری. ممکنه قاضی رشوه رو میگیره مالک نشد، چون گرفتن رشوه از قبیل گرفتن رباست، ملک طرف نیست. اما ممکنه ما بگیم رشوه رو که گرفت قاضی حرام گرفته، ولی اگر خورد لازم نیست عوضش رو برگردونه به صاحبش. ولی اگر در بیع فاسد مثل بیع ربوی، اگر کالایی رو به بیع ربوی گرفت و خورد، ضمن این که معامله فاسد بود ضامن هم خواهد. حالا چرا؟ نکته ای داره که در جای خودش مطرح کردن. فعلا پس بحث از حکم وضعی تارتن به لحاظ حصول ملکیت به واسطه عنوان رشوه، آیا قاضی مالک می شود یا نه، امرو با فرض عدم ملکیت آیا ضامن است یا نه، امرو آخر. اما منافات بلده ما به سخت، اون دادن سخت نیست، اون بذل و پرداخت سخت نیست، اونی که سخته، اونی که سخت، این که میگن ثمن الخمر سخته، اون ثمن داره، اینم رشوه، رشوه عبارت است از نه رشوه جعل، نه جعل. جعل یعنی معنای اسمی، یعنی اون پولی که بابت عمل داده میشه، اجرتی که بابت کار. نه 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 آقای من، جعل اون نیست، اون جعله. جعل یعنی معنای اسمی، یعنی اونی رو که به عنوان اجرت، جعل یعنی اجرت. ولذا اینی که تا حالا گفتیم رشوه حرامه، رشوه اسم همان مال، اهم از این همان مالیه که اونو میگن رشوه. منتها رشوه، دادن رشوهم حرامه، گرفتن رشوهم حرامه. اگر به این مقدار بود، رشوه دادن حرام، رشوه گرفتن حرام، این سازگار با اینه که تکلیفا حرامه اما قاضی مالک بشه. مثل این که بگن فروختن وقت ندا حرام، خریدن وقت ندا حرام، منافات نداره با صحت. اما اگر گفتن پولی که، مالی که به عنوان رشوه گرفته شد حرام، این معناش اینه که باطله. اگر گفتن پولی که به عنوان خمر گرفته شد حرام و سفت، این معناش اینه که معامله خمر حرامه، باطله. اگر گفتن ربا حرام، ربا اگر به معنای عقد و ربا حرامون، این معناش این نیست که اون ربای به معنای اسمی که عبارت هست از اون زیاده، معناش این نیست که اونو مالز نشدید، نه، ممکنه انجام این کار حرامه ولیکن اون نتیجه حاصل از این مشکلی نداشته باشه. خوب دقت کنید، اینا رو جای کمی هم تکرار میکنم چون در کلام برخی از بزرگان جای حرفایی آمده که ناشی از غفلت، بزرگ اون قائل ولی ناشی از غفلت از این نکات اصولی عامیست که غفلت از اینها موجب شده به خطا گرفتار شده اون قائل. عبارتش هم خواهیم خوند انشاءالله. در اصول میگن نهی از معامله مفسد نیست، مقتضی فساده، حرمت معامله مفسد نیست، اما نهی در معاملات دال بر فساده. خب اینی که اگر شنیدید در اصول میگن نهی در معاملات اقتضای فساد نداره، منظور حرمت، حرمت معامله اقتضای فساد نداره. اما اگر نهی از معامله شد، این نهی میشه ارشاد، مثل نهی نبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، این دال بر فساده. نهی از معامله به معنای حرمت المعامله، تکلیفا مطابق با فساد نیست. شما نذر کردید یه معامله ای رو انجام ندید، خب این معامله بر شما میشه حرام. ولی اگر این معامله که نذر کردید انجام ندید، اگر انجام دادید صحیحه. شما نذر کردید کتابتون رو نفروشید، اگر مخالفت کردید، اسیان کردید، اسیانش به فروشه، معاملتون درست.
دلالت
و نهی علی الفساد درسته، دلالت و استلزام و حرمت للفساد غلطه. معامله حرامه معناش این نیست که فاسده. اما اگر گفتن این معامله رو انجام نده، ظهور نهی از معامله اینه که انجام نده، که اگر انجام بدی اصلا گناه هم نکردی، معامله باطله. اگر بگه لا تبع مالیس لک، معناش اینه که اگر فروختی درست نیست، اصلا بیع مال غیر حرام نیست. به شما بگم من همینجا بیام انشاء بکنم، بگم مال فلانی رو فروخت، خونه فلانی رو فروخت، حرمتی نداره انشاء بیع مال غیر. اما گفته لا تبع مالیس لک، معناش اینه که فلانی اگر فروختی مال دیگری رو، خونه دیگری رو بدون رضایتش باطله.
چون میگن نهیش نهی مولوی نیست، نهی ارشادی،
نهی نیست، نهی حرمت تکلیفی نیست. نهی نیست. یعنی چی؟ یعنی حرمت تکلیفی نیست. اینا دیگه تکرار اون چه اصول بود. اینو گفتم تا حالا ببینید که چجور به خطا گرفتار شدن بعضیا، غفلت از این نکات. نوعاً تفتن داشتن ولیدا، خیلی ها گفتن اگر رشوه حرام شد، بعضی ها اینجوری گفتن خب رشوه حرام، حرام بودنش اقتضا نمی کنه که به اصطلاح معامله که مصداق رشوه است باطل باشه. کلام اینه که اگر ما بودیم و نهی از رشوه و این که و اما رشوه فی الکفر و الکفر بالله العظیم، این معناش این نیست که رشوه باطله. این سازگاره با اینکه شما اگر رشوه به معنای بذل به ازای ناحق از شما محقق شد، رشوه به معنای ارشا، اونی که و اما رشوه فهو الکفر، معناش این نیست که این پولی رو که به عنوان رشوه گرفته این کفره. کفر باید یه عمل اختیاری باشه دیگه. یعنی رشوه دادن کفره، رشوه گرفتن کفره. ار رشوه کفرون یعنی بذل رشوه، اخذ رشوه، این کفرون. این معناش این نیست که معارف نمیشید. اگر این کار اتفاق افتاد، کفر متحقق میشه، طرف مالک هم بشه، محضور عقدی نداره، از حیث و امر رشافا و کفر محضور اثباتی هم نداره. پس چرا میگیم رشوه وضعاً به ملک مرتشی در نمیاد؟ چون در روایت معتبره آمده سختو گفته رشوه به معنای اسمی، اون پولی که بابت رشوه گرفته میشه، میگه این سخته، این سخته یعنی برش گردون، این دین تو از بین میبره، حتی نگه داشتنش دین رو از بین میبره، پس صاحبش بده. پول مأخوذ به عنوان رشوه که مصداق رشوه است، این پول سخته. سخت بودن این یعنی چی؟ یعنی نگه داشتنش هم سخته، نگه داشتنش هم مزیل دینه، مستقل میکنه دین رو، ریشکن میکنه، ایمان رو زائل میکنه. خب این معناش اینه که مالک نشدی؟
سوخت معناش مسافل اکار مله سوخته که میاری یه روایت زیرش میاره، بعد میفهمد این اینا محمول بر مبالغه هست.
بله جایی داریم ما مثل قضیه حجام، کسبل حجام سوهتون، ولی بحثمون اینجا ظهوره، این که در بعضی از موارد کلماتی استعمال در خلاف ظاهرش بشه به خاطر تأکید و مبالغه، ما که در این مخالفتی
هم ما نمیدونیم این مصداقه از مصادیق واقعی
هست. آقای من ظهور ده اینجا، اونجایی که قرینه داشتیم کسبل حجام سوهتون، ثمن الکلب سوهتون، میگیم بسیار خوب اونجا مجاز، اما اونجایی گفته ثمن الخمر سوهتون، خب شما میگی دلالت بر فساد معامله نداره، چون شاید ثمن الخمر سوهتون از قبیل ثمن الکلب سوهتونه، از قبیل اجر حجام سوهتونه. ظهور دیگه مثل عقل، ظهورش در وجوبه، میگید آه عقل در استحباب هم استعمال شده، تو استعمال شده باشه، ظهورش اینه. هر جا قرینه داشتیم بر اراده استحباب میگیم ظهور منظور نیست، هر جا قرینه نداشته باشیم اصل اینه که لفظ
سوختان نگفت
سوختی حرامه، آقا حرمت سوخت که روشا سوخت، هر حرامی هم نمیگن که ولیداش خفته، این مبالغه هست در بعضی از موارد به کار گرفته میشه.
سوخت ولی در این حال میگه شما دارید دستی سوخت میکنید،
اکارون
سوخت
هستید، یه عدیه هایی هست یعنی میشه مجازن، مثل که مواردی وجوب نیست امر استعمال شده، مواردی الزام نیست، گفته لا فلات رجار المسجد.
لغو نیست که مثلا بعد از معامله اجازه
بده
مثلا پول
ملوک داره، هیچ لغویتی نداره. یه وقتی ببینید نه، این که میگه برای که داد و ستد در خارج شکل نگیره، و لذا به شما بگم اگر هر دولتی غیر از اون شریعت مقدسه‌ای که قائم به شخص معصومه، اگر هر دولتی بیاد بگه بیع مواد مخدر باطل، این کاشف از بیسوادیش، به مصادره میکنه، اشکال نداره، مال شخصه، میگه مال باید که مال توست، ولایت دارم بر مصادره کردن. اما نمیتونه هیچ دولتی بگه که بیع صحیح باطله و بیع باطل صحیح. هیچ دولتی، هیچ غیر از خود خدا این جعل براش باید سر نیست. حالا شما میگید خب غرضشون تأمین نمیشه، فرض اینه که باید بر وزان نمیتونه بیشتر این دخالت لاخوش خیلی خوب راه دیگه ای پیدا کنن، طرف رو زندان کنن، طرف رو زندان کنن، اما نمیتونه دولت بگه که بیع اشیاء قاچاق باطلون.
شعاری که میتونه دخالت در اون بکنه، خب این حداقل به قول شما اونجا لغو مثلا دستش نمیرسه.
اما میدونم شعاره هم دو گونه دخالت کرده، یه جا میگه این کار شما حرامه، میگه بابا بیع وقت ندای جمعه میگه حرامه، ولی اگر گفت آقای من بیع وقت ندا که داریم از بابی که در عامه معاملات نهی از ثمن شده و حرمت تکلیفی منشأ بطلان نیست، شما یه مورد بیارید که فقیه به حرمت تکلیفی معامله بر فساد معامله استدلال کرده باشه، جایزم دارید. ببینید یعنی ممکنه حالا یه فقیه هم، حالا من گفتم جایزه، غفلت کرده، ولی اگر غفلت کرده پسوندش 10 تا به سرش خوابیدن، گفتن که این حرفا چیه میزنی، حرمت که استاد یه فساد نیست، ولی آقای از اینه که اونم خطا کرده در این مورد. و شما تو همین بحث رشوه مراجعه کنید کلمات رو، عده‌ای از موارد رشوه مثل به محاباتی رو که پذیرفتن رشوه، دست عده‌ای از محققین می‌لرزه در حکم به بطلان، در حالی که در حرمتش هیچ تردیدی نداشتن، میگن به محاباتی. شیخ انصاری فرمود به محاباتی رشوه حرامه، بعد میگه و فی بطلانهی وجهون قویون. بعد مراجعه کنید به کلمات، ببینید چه دست و پایی میزنن که وجه بطلان چی میتونه باشه. حرمت که نمیتونه وجه بطلان باشه، چرا باطله؟ که حالا خواهد آمد از اون جاهایی که در فقه خیلی بحث دقیقی رو دنبال کردن فقها. خب دلیل ما بر بطلان معتبره سکولی، که این روایت هم مروی کلینی، هم مروی شیخ و هم مروی صدوق، یعنی مشایخ ثلاثه نقل کردن، و همینطور مروی تفسیر قمی. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی، یعنی کلینی عن الاربعه که مرحوم فیض اینجوری تعبیر میکنه، اون همون سند متکرر قرب الاسنادی کافیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال از سحت ثمن المیته، یعنی ثمن مأخوذ به ازای میته، و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن، یعنی همانطوری که مهر البغی سختو، یعنی زن بدکاره مالک اجرت اون فعل خودش رو نمیشه، چون کسب حرامه، نه فقط فعل حرامه. اصلا به شما بگم این فعل حرامه، عقد اجارهشون دیگه حرام نیست، یعنی زن بدکاره اگر قرار دادی بعد با مرد بدکاره اجرت هم تعیین کردن، این از قبیل بیع الربا نیست، که بیع الربا توی بانک اون انشایی که شکل میگیره از بانک و مراجعه کننده به بانک، اون برگه هایی که بین بانکی و مراجع رد و بدل میشه، این همه کارهای حرامیه، چون خود قرارداد انشاء معامله حرامه. ولی قرارداد بین زن بدکار و مرد بدکار اینطور نیست که این خود این قرار به عنوان یک عمل محرمی، بله انجام خود اون کار حرامه، قرار بر اون کار یک حرمت اضافه ای نداره. اما دلیل بر این که اگر همچین قراری رو اینها گذاشتن حد اجاره از اینها محقق شد باطله، اینه که مهر البقی سقط، نه این که، یعنی اگر حتی یه روایتی هم میامد میگفت که قرارتون حرامه، معناش این نبود که باطله، میشد از قبیل این که مثلا بگه نکاح وقتن ندا، یه روایتی اصلا متفاهم این رو بشه اصلا روایت نمیخواد، قطعا بدانی متفاهم از نهی از بیع وقتن ندا اینه که نهی از اجاره وقتن ندام هست، خصوصیتی نداره به حسب متفاهم عرفی به تو قبل تو، به جای به تو قبل تو حالا انشاء اجاره خانه ای رو بکنن. آیا کسی توهم میکنه که ادانو دیل سلات به یوم الجمعه اینو دیگه شامل نمیشه؟ یعنی متفاهم اینه که اونی که مزاحمه با نمازه، حالا یه وقت مزاحمه با نماز انشاء البیعه، یه وقت انشاء الاجاره، یه وقت انشاء الخوابه. برای این که اونی که دلیل گفته گفته انشاء حرامه، بیع وقت ندا یعنی که انشاء حرامه، بیع یعنی انشاء البیع، یعنی اونی که عبارت است از عقد البیع، اون ولی نه از اون شده القاء خصوصیت، معنی القاء خصوصیت یعنی همین. اما مفاد این روایت اینه که الرشوت فی الحکم سحت، یعنی سحت اطلاق بر اون مال مأخوذ به عنوان رشوه شده، نه این که فقط فعل الرشوت حرامون. این روایت رو هم قلینی داره، هم شیخ داره، هم رواق و قمی فی تفسیرهی، علی ابن ابراهیم فی تفسیره، و ظاهر کلام صاحب وسائل هم اینه که یعنی این که دیگه سند او منتهی به تکونی میشه علی القاعده. و رواق صدوق فی الخصال سند دیگری داره که بعضی از افرادش نمیدونم سند خصال اینه، سند صدوق در خصال محمد ابن الحسن که محمد ابن حسن ابن ولیده، ان محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی اشعری قمیه شیخ کلینیه، ان محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی باید باشه، بعد داره ان موسی ابن عمر، نمیدونم این وضعیتش رو، ان ابن المغیره عبدالله ابن المغیره کوبه ان استکونی، فقط موسی ابن عمر رو نمیدونم وضعیتش چجوریه. و کیف کان یکفینا سند الکلینی و شیخ و القمی فی تفسیره. و نحو این روایت برخی از روایات دیگر که حدیث مناهی صدوقه که همون سند متکرر از مرحوم صدوق به اسنادی که عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومحر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. بعید نیست در مقام استدلال به برخی از روایاتی که درش آمده که الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم، اینم بعید نیست در اون روایتی که قبلش گفته جمله از امور گفته سحته مهر البقی سحته، نمیدونم بعضی از موارد سخته، بعد میگه به امر رو شافل هو فاقبر کف، یعنی میگه بالاتر از سخته، زهد بودنش که جای خوب. اگر اینگونه معنا کردیم که مفاد اون روایت در ترقی نفی سابق نیست، نمیخواد بگه الرشاله تبه سهده، میگه اینی که تازه گفتیم سه مهرون بقی سهده، مهر زن بدکار سهده، اما رشوه سهده هست هیچی، بالاتر کفرم هست. اگر این شد، این روایات هم به این بیان میتونه دلالت بر حکم وضعی داشته باشه.
تفاوت رشا با رشوه در این نیست که رشوه آن مثل جهل و جعل باشه، رشوه آن نیست که داده میشود، آن آن نیست که پرداخت میشود، ولی رشا همین فرایند انجام کاره و که مصدر
رشام، رشام یا به معنای همون رشوه جمع، نمیدونم رشا جمع رشوه جمع، اگر جمع باشه جمع رشوه، یعنی انواع رشوه و مفردش و جمعش دیگه دخل در معنا نیست. نکته آخری چی
بود؟
اگه کفر بالله بگه، کفر بالله در مقام اینه که علاوه بر این که سهته، بالاتر از سهت هم درش هست. خب اگر این باشه معناش اینه که پس بنابراین سهت بودن که پذیرفته یه چیز اضافه هم میخواد اثبات بکنه، پس دلالت بر حکم وضعی خواهد داشت. خب این نسبت به حکم وضعی. حالا
لا تحقیل ها میتونه به حکم وضعی، لا تحقیل های قرآنی که استدلال کنه،
بله دیگه اونم درسته، اونم اصلا منتها اون دیگه اطلاقش دیگه به زمینه بیانی که قبل گفتیم باید اثبات بشه، ولی همینطوره. اصلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل گفتیم به خودی خود دلالت بر حکم تکلیفی نداره. اون چه موجب شد در اون آیه گفتیم دلالت بر حکم تکلیفی عبارت بود از و تدلو بها الالحکام، یعنی لا تدلو بها الالحکام. خب لا تدلو به قائل الحکام معناش بود اگر فقط حرامه این اقتضای فساد رو نمی کنه، اما اگر لا تدلو به قائل الحکام معناش اینه که مصداق باطله، به این بیان دلالت بر فساد می کنه، یعنی عقد مال به باطل محسوب میشه به این اعتبار. و رضا گفتیم اون آیه هم دلالت می کنه بر حکم تکلیفی به لحاظ نه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به لحاظ خود نهی از خود ادلاء مال الی الحکام که به خودش این حرامه و ظهور نهی در حرمت فعله، چون خود این عملیه این کار در معاملات احتمال نمیدیم خود معامله حرام باشه، بیع قراری حرام باشه، پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلالت بر حکم تکلیفی اصلا نداشت، ولی در ادلاء مال الی الحاکم احتمال داره خود این رشوه دادن حرام باشه، پس نه داره از این میکنه، میگه که این کار رو نکن که این کار حرامه، ولی این کار رو چرا نکن که حرامه؟ چون عقل مال به باطله، اگر شد عقل مال به باطله یعنی باطل هم هست، یعنی معامله صحیح نیست. فلذا به این بیان قبلا گذشت آیه میتونه دلالت و حکم وضعی داشته باشه.
بیان قبلی ما که اصلا تکلیفی این اصلا
اشتباهه، چون اصلا خود همون جوله اون مال که داده میشه اون که کفر نیست، مگر به اعتبار اینکه گرفتنش و دادنش کفر، به اعتبار فعل باید باشه، معنا نداره بگید که ثمن خم کفره، یعنی گرفتنش کفره.
کلمه رشوه رو فهمیدیم به معنای جعل، قطعا باید تو معنای کفر تصرف
میکنه. لذا تصرف
اون تو معنای کفره، نه این که رشوه رو بیان بگیم به فعل بگیم اولا و
به ذاتی دلالت بر حرمت فعلی میکنه، نه دلالت بر این که رشوه، یعنی این کفر بودنش به اعتبار چیه؟ به اعتبار فعل مناسبش، این همونیه که میگن تحریم العین، از تحریم اذا تعلق بالعین یکونو به اعتبار فعل مناسبش. تحریم الامهات یعنی چی؟ امهات که باید رو سر گذاشت. مادر حرامه یعنی چی؟ یعنی فعل مناسب، اونی که گفته شده. تحریم نساء، آیون الان زنان رو سرشون میگذارن، یعنی زن در مقابل مرد، نه اینکه زن به معنای در مقابل شوهر. اما تحریم نساء یعنی چی؟ یعنی فعل مناسب با زن.
یعنی محدود
میشه
بشه. اینجا محدود
کفر،
حرمت وضعی خود
همون میگه. یعنی چه حرمت وضعی خودش؟ کفر، رشوه. یعنی چه حرمت وضعی؟ یعنی بطلان رشوه و عدم ملکیت رشوه کفره؟
نه، به عنوان کفر گفتم، ولی مناسب یعنی حرمت وضعی.
حرمت وضعی یعنی بطلان معامله. بطلان معامله کفره؟ خب بحثی که الان قابل توجهه اینه که رشوه اون جایی که مالی به عنوان رشوه پرداخت بشه به عنوان جور، خب شما سخت و بر این مال تطبیق میکنید روشن، میگید مالی که مصداق رشوه است این مال سخته، این مال اگر جعل باشه، یعنی اونجایی که پوسکنده طرف میگه این 1,000,000,000 تومان رو به شما یه قاضی میدیم به ازای اینکه این ناحقی رو بکنی، سر این آقا رو از دار پایین بیاری یا بالای دار ببری به ناحق، خب این پول سخته، یعنی ملک قاضی نمیشود، قبول روشن. اگر گفتیم که اهداء، خوب دقت کنید بحث ورود بخواد پیدا بکنه به این بحث مهمی که شیخ و دیگران رو گیر انداخته، شیخ گفته رشوه بودن کذا لهو وجه قویون، دیگه دیگران دست به کار شدن، میرزای شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی گفته وجهش این میتونه باشه، سید یزدی گفته میتونه وجهش این باشه، مرحوم ماماقانی گفته میتونه این وجهش باشه. باز اینجا از بعضی از معاصرینش واسه حرف قوی رو نقد میکنه، من نمیدونم این معاصرشون کیه، باز یک کلامی رو نقد میکنه و بعدم تحسین میکنه کلامشو. نه اونجایی که قبول کلام صاحب جواهر نبود، اونی که قبول نقد کرده بود
ماماقانی.
به هر حال جایی که به عنوان هدیه شیعی داده میشه به قاضی، هدیه مشروط به حکم به باطل، باز خود اون مالی که به عنوان هدیه پرداخت میشه ما گفتیم اون مال مصداق رشوه است، باز ابهام نداشت. کسی اگر خود اون مال مبذول هدیتن یا هبتن که مشروط باشه به حکم به باطل، یه خود اون مال رشوه است، ولذا گفته میشه بین رشوه و بین هبه عموم و خصوص منوش گفتن. خب اینجا باز ابهام نداره، مشکلی نداره که شیخ هم میگه اونی که یدفع و هدیتن و هبتن ملک متحب در نمیاد، ولذا میشه هبه باطله، هبه ملغات، غیر مؤثر در انتقال موهوم. اونجایی که هبه مشروط نیست و به داعیست، میگه هبه کردم پیشکش تو دلش اینه که بابا سایه قاضی هم به تیر میزنه، ولیکن پیشکش یعنی چی؟ یعنی دلم میخواد که به نفع من حکم کنی به باطل در این قضیه، اما انشا نکرده این رو، انشا نکرده نه یعنی به زبان نیاورده، ممکنه انسان شیخ رو به زبان نیاره انشا کرده باشه، مثل شیخ اینجا به مناسبت داره، شیخ انصاری، مثل اون شروط زمنیه، شروط بناییه که عقد مبتنی بر اوناست، اونا انشا شده، یعنی اگر قبلا ما هم توافقاشون و گاوبندیاشون رو کردن، حالا آمده پول رو تحویل میده، میگه آقای پیشکش خدمت شما، یعنی پیشکش مبنیان علامه سبب، این نظیر همون عقد نکاحیه که واقع میشه مبنیان علامه اون شروط سابقه، وقتی که میگه زب وشتو منطقی ها معمولا احتیاط هم میکنن، میگن علش شروط معهوده، یه وقت اینه که اینم نیاز نیست بگم، ولی در اون شروط معهوده نیاز به تلفظ اونها ولو به اجمال هم نیست، مثل شروط ارتکازیه عامه. اونجایی که هبه شکل بگیره به دایی باطل، گفتیم خود این هبه رشوه، باز گفته میشه این هبه باطله معلوم. که بعضی از کلمات را همین دیشب برخورد کردم، دیدم که تصریح کرده که میگه هبه به دایی حکم به باطل هم رشوه است. حالا به مناسبت همون کلمه رو به مناسبت امر دیگری خواهم خواند. این نبل کلام کل کلام، اینو میگم که مراجعه کنید بدونید چه جنجالی داره و چه هنگامه‌ای در کلمات داره، ولو خیلی منبه نیست. بیع محاباتی، من خونه 1 میلیارد تومانی رو به این قاضی به 100 میلیون میفروشم، فرمالیته در حقیقت 900 میلیون هبه کردم به این قاضی، بیع محاباتیه مبنی بر این که به ای قاضی خونه رو به 100 میلیون، خونه 1 میلیاردی رو 100 میلیون دادم، اما این پرونده رو باید به نفع من قضاوت کنید. خب اینم شیخ فرمود رشوه است، نوعاً هم گفتن رشوه است، ما هم گفتیم رشوه است. خب رشوه بودنش اقتضا میکنه کار حرامه، ابهامی نداره. ابهام از اینجا شروع میشه که خب شما میخواید بگید این بیع محاباتی باطل هم هست، به چه بیان میتونید بگید باطله؟ چون کار حرامی کرده باطله، براشون حرمت مستدی بطلان نیست. اون خونه 1 میلیاردی رو که 900 میلیونشو نادیده میگیره اون رشوه، اونو که در مقابل 100 میلیونی که داره میگیره داره پرداخت میکنه. پس به چه عنوان بیع محاباتی باطل؟ ولذا راحتتون بکنم، شیخ فرموده بطلان محابات لهو بچون قدیون، مرحوم آقای محکم آمده گفته لا بچهد بطلان و بیع محاباتی صحیح هم. در حالی که آقای خویی فرمود بیع محاباتی رشوه حرامه، اما میفرماد صحیحه. میدونید یه راهی برای رشوه دیگه با این بیان باز میشه؟ رشوه حرامه و باطلون، اما قاضی اگر قاضی فهمیده‌ای باشه، فقه کم خونده باشه، میاد میگه درسته کار حرام حق ندارم بکنم، اما لااقل مالک بشم. تو بیا به جای اینکه به من 900 میلیون تومن پول به من بدی، خونه 1 میلیارد تومانی، نه اون بزن به نام من، اون که شد خودش رشوه، میگه خونه 1 میلیارد تومانی رو به 100 میلیون به من بفروش، من هم به حسب شریعت مالک شدم ولو کار حرامی کردم، نه اینکه بیا به من شندر خواهد 100 میلیون بده که به من بگن که مالکش هم نشدی، هم کار حرامی کردی هم مالک نشدی. 900 میلیون اینجوری رو بدی من مالک شدم، 100 میلیون 100 قاض مستقیم بدی، بگی آقا این 100 قاض در ازای اینکه حکم به باطل بکنی اون قاضی مالک در میشه، اما 1 میلیارد با این راه قابل تملکه. رجوع کنید به کلمات تا انشاءالله بحث مهمی رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.